در همه جای دنیا اینجوری، چه اونایی که دیکتاتوری هستند، چه اونایی که دموکراتیک هستند. رقابت در متشابهات است، نه در ضروریات محکمات. رقابت بیشتر در روش اجراء اهداف است، نه در اصل اهداف. شما در این نمادهای لیبرال دموکراسی در غرب و سوسیال دموکراسی در شرق اروپا و قبلا نوع شدیدتر کمونیستیش در کشورهای شرق اروپا و شوروی اینا نگاه بکنید، در هیچ رقابت انتخاباتی و در هیچ حوزه نقد و انتقاد رسانه‌ای هیچ کس علامت سوال رو مبانی اون سیستم هیچ وقت نگذشته و نمیگذره. همین الان تو انتخاباتی که میشه در مثلا امریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، در شرق، در هر جای دنیا برید، انتخاب رقبا سر چی دارن بحث میکنن؟ مثلا سر بیمه اجتماعی. میگه آقا شما بیمه رو اینجوری کردی، ضعیف کردی، من نمی کارم میکنم. اون راجب مثلا آموزش عالی تو میگه این کاری کردی، من این کارم میکنم. راجب فلان فلان فلان. اما راجب این که اصل سیستم، مثلا یه مرتبه یک نامزد بیاد علامت سوال بذاره رو اصل لیبرال دموکراسی، همچین چیزی وجود نداره اصلا. اجازه نمیدن اصلا تو کسی بیاد تو میدان رقابت. شما ببین نامزدهای رقابتی سره یا مدلای اجرایی بسته های خدماتی دارن بحث میکنن یا روش اجرایی یک قانون. حتی جایی هم که علیه هم بحث میکنن تو عمل او جایی که مربوط به کل منافع سرمایه‌داری حاکم بر کشور میشه اونجا بحث نمیکنن. مثلا جمهوری خواه یک جنگ ایران میندازه، حزب جمهوری خواه مثل افغانستان و عراق، حزب دموکرات تو نطقاش ممکنه یه چیزایی بگه اما در عمل همون پروژه رو میاد ادامه میده، مگر ببینه به ضرره که بگن حالا ما میریم، اونا اومدن ولی ما میریم عقب. ولی شما ببین جنگ ویتنام زمان کیا بوده؟ کودتای 28 مرداد در ایران زمان کیا بوده؟ زمان مگه کودتای 28 مرداد زمان جمهوری خواه نبود، زمان دموکرات ها بود. کارتر زمانی که انقلاب شد دموکرات به جمهوری خواه نبود، او ده ها هزار مردم کشتار شدن به دستور آمریکا تو انقلاب اسلامی تو خیابون، هر روز شهید بود. بنابراین اونجا دموکرات و جمهوری خواه تو روابط بین الملل اصلی ای که آقا با ایران مبارزه بکنیم یا نه، از اسرائیل حمایت بکنیم یا نه، اینا رو درش اختلاف نمیکنه. شما می دموکرات و جمهوری خواه هر دو میگن قبل از انتخابات دستبوسی اسرائیل و هر دو میگن رژیم مثلا انقلاب اسلامی باید یا براندازی بشه یا خودشو اصلاح کنه و الا او تحریم شروع میکنه این ادامه میده. نه اینکه او تحریم بکنه بگه نه دیگه من با تحریم مخالفم، تحریما رو لغو، اینجوری نیست. همه جا همینطوره. اختلاف اینه، او حزب میگه هم جنس بازی در این ایالت قانونیه، تو این ایالت هم قانونی بشه، او یکی میگه نه هنوز حالا باشه ببینیم بعدن چی میشه. اختلاف سر این نیستش که یکی بگه آقا اصل این سیاست به لحاظ اخلاقی حقوقی ایدئولوژیک غلطه، اصلا مبانی نظام ما غلط بوده و اینا هم چیزی نیست. چین سوسیالیستیه به اصطلاح ولی یه جور سرمایه‌داری دولتی تشکیل شده الان. اصلا همون انتخاباتی که تو انتخابات داخل کنگره است، داخل یه چارچوبیه، یه نفر اونجا اصلا یک لحظه اجازه ای که نه ای که مبانی قوانین اساسی چین رو، حتی سیاست‌های کلی که از طرف حزب این حاکمیت قانونیشون اعمال میشه، یه نفر یک گوشه به او علیه او چیزی نمیگه. بنابراین میخوام عرض کنم در همین دموکراسی غربی سکولار و در لیبرال دموکراسی که اونا میگن مدینه فاضله دموکراسی است، نه هیچ راهی برای اعتراض تا حد تغییر سیستم، تغییر رژیم وجود داره، مثلا معنی ندارن، معنی نمیدن. حتی قانون اساسیشون رو تا الان یک بار به رأی مستقیم مردم نگذاشتن که برسه بگه آقا هر چند وقت بذارید. مثلا حالا شما میتونید بگید به امریکا، به انگلیس، فرانسه تا چین، هند، جاهای دیگه که آقا اونایی که اون موقعی که این رژیم شما به وجود آمد رأی دادن، اونا که الان نیستن که، صد و چند سال گذشته. خب دوباره بیایم راجع به سیستم، هر 10 سال بیایم راجع به اصل سیستمتون رأی بگیریم. هیچ کشوری در دنیا چنین کاری نکرده، نه چنین چیزی تو قوانینش هست و اکثر اینا حتی یک بار هم خودشونو به رأی مستقیم مردم اصل سیستم رو نگذاشتن. برید ببینید، یا با جنگ داخلی آمدن سر کار، یا با کودتا، یا با انقلاب آمده که دیگه رأی گیری نکردن، بعد قانون تعریف کردن در چارچوب او کار کردن. اصلا این حالتی که امام آمد انقلاب شد و بعد از اون همه راهپیمایی که تو هیچ انقلابی، همین انقلاب فرانسه، روسیه، نمیدونم انگلیس، هند، این حرفا که من، هیچ کدوم از این انقلابا بنزه انقلاب اسلامی ملت واقعا این همه مردم تو خیابونا نیومدن، اصلا این بی سابقه تو دنیا نظیر نداره. توی چیزای گینس هم ثبت کردن دیگه، الان برید ببینید که بزرگترین استقبال تاریخ، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ مال ایران بوده در تاریخ بشر از اول تا الان. غرب و شرق عالم تشییع جنازه 10 11 میلیونی وجود نداشته. اون با ملتی که کل جمعیتش 40 میلیون بوده، حتی توی کشورهایی که 1 میلیارد جمعیت دارن هیچون تشییع جنازه‌ای نبوده. با وجود این که اونجور استقبال و راهپیمایی هر روز اینا، باز آمده به رفراندوم گذاشته سیستم رو. بعد باز برای قانون اساسی گفته نماینده بیارید، باز یک رأی گیری، باز قانون نوشتن، دوباره گفته مردم جدا از نماینده ها دوباره خودشون هم بیان رأی بدن، باز رفراندوم. تو هیچ کشور دموکراتیک غرب و شرق دنیا این همه رفراندوم سر اصل سیستم و قانون اساسیش نشده اصلا. میدونید شما الان در کشورهای لیبرال دموکرات مطرح در دنیا اصلا هیچ کدومشون قانون اساسی رو به رأی مستقیم ملت نگذاشتن، در حالی که سیستم بر اساس اون قانون داره جلو میشه. این پاسخ اون سوالتون که آقا چجوری میشه با قانون براندازی کرد؟ هیچ جای دنیا نمیشه. ولی سیستم اسلامی براندازی خود سیستم رو، حالا جالبه، سیستم اسلامی میگه براندازی خود این سیستم اگر از اصول اسلام منحرف شد نه فقط جایز بلکه واجب است. تنها سیستمی که میگه مؤمنین جامعه، نخبگان جامعه به هوش باشن، اگر دیدن حاکمیت، اگر دیدن رهبری، اگر دیدن سیستم داره عمدن هی زیگزاگ میره، اصول یکی که میذاره زیر پا، یعنی با اخلاق اسلامی، اخلاق عمومی مبارزه میکنه، با احکام شرع مبارزه میکنه، عمدن عدالت رو سرکوب میکنه، با ظلم خارجی سازش میکنه، اون وقتی که اون سیستم، خود اسلام میگه این سیستم نامشروعه و همه باید امر به معروف نهی از منکرش کنن، اگر اصلاح نشود قیام واجب میشه. اینم خیلی نکته مهمی ها. شاید تنها سیستمی که اجازه میده اگر از اصول منحرف شد باید بشه همین. امام تو وصیت‌نامه‌اش هم میگه اینو، میگه انحرافات بزرگ اگر دیدید، انحرافات علنی دیدید، انتقاد بکنید، بگید از راه‌های قانونی اعتراض اینا نه، ولی اگر بعد دیدید که نه، یه دو مثلا یه باند سکولاری آمدن حاکم شدن بر کشور، داره با آمریکا با اسرائیل سازش میکنه، بیت المال عمدن آگاهانه بالا میکشن، خیانت میکنن، دروغ میگن، خودشون طرف حاکم اسلامی مشروبخور و اهل فساد و فلانه، انحطاط داره میبینی، امام تو وصیت‌نامه اصلا یک بندی داره میگه واجب به مسئولین بگین اگر اعتنا نکردن دیگه بر خودتون واجب است که شرعاً اعتراض کنید و اقدام کنید. البته این باید روشن باشه که تا چه حده که به هرج و مرج و اینا نرسه، ولی این معنیشه که تو صحنه باشید، به این که مسئولین تشریف دارن، مسئولین تشریف دارن، به اینا اعتماد نکنید، مسئولین تشریف داشته باشن. مسئولین در این 30 سال انواع اقسام داشتن، هم آدمایی بودن صالح و پاک و با تقوا و زاهد و انقلابی و قانون پذیر، هم آدمایی بودن که نبودن یا بودن بعد تغییر کردن. بنابراین اینجوری نیست که به امان بشه بگم دیگه این حکومت دینی خدای متعالم هستند و دیگه ما بریم سراغ اعمال شخصیمون، اصلا هم چیزی نیست. باید مدام مراقب باشی، دقیق باشی، پیگیری کنی. البته شتاب زده، عجله نکردن، اینا هم هست، تهمت نزدن، شایعات پراکنده نکردن، زود قضاوت نکردن، نامعقول مسائل رو دیدن، نفهمیدن اضطرارا، مسائل اضطرارها، ضرورتها گاهی پیش میاد، یک کاری بله باید بشه ولی امکانش نیست، اینا رو هم باید دید. یک عقلانیت باید در این انتقاد حضور داشته باشه. حالا اون توضیحاتی است که در نقد حاکمیت باید بهش توجه کنیم. عقلانیت در نقد حاکمیت باید باشه، اخلاق باید باشه و تقوا. و عقلانیت که میگیم یعنی دو تا چهار تا کردن که چی داره فدای چی میشه، و بعد البته شجاعت، پیگیری در حدی که لازمه، هزینه دادن. بالاخره به شما بگم تو همین 30 چند سال اگر بعضی وقتا سکوت میشد اتفاقات دیگه نمی افتاد تو کشور، چون که یه وقتای سکوت شد اتفاقات دیگه افتاد. ظاهر خب جمهوری اسلامی بود و قانون اساسی هم بوده، اما شما ببین تو حوزه‌های سیاست فرهنگی، سیاست روابط بین الملل، اقتصاد، اینا چه زیگزاگایی رفته شده دیگه. خب یه بخشیشو رهبری میتونه کنترل بکنه، داره کنترل میکنه، جلوی خیلی بعضی مفاسد رو میگیره، مثلا یه جاهایی ممکنه نتونه تنهایی، بعضی کسایی هم از بدنه جامعه، از کف خیابونا، از توی دانشگاه، تو رسانه‌ها قیام و اقدام بکنن و گفتمان سازی کنن، فضا رو عوض کنن، موج فشار ایجاد کنن علیه ضد ارزش‌ها، فضای جامعه رو عوض کن. این مسئله که آقا میشه هم امر به معروف نهی از منکر بکنی، هم در چارچوب قانون باشه و با توجه به مصالح کشور، ارزش‌ها رو باید اینقدر فریاد کنی که نگذری از بورس بری بیرون. ضد ارزش جاشو نگیره. حتی اگر عمل نمیشه یه جایی به دلایلی، نباید بذاری این پرچم بیاد پایین، شعارا نباید بذاری عوض شه. و از اون طرف هم انتقاد پذیری حاکمان که در روایات اسلامی و فلسفه اسلامی شیعی حکومت، حاکمان مالک کشور و مردم و جامعه نیستن، امانت دارن نه مالک، خادم باشن نه مخدوم. دولت، حکومت و دولت باید در خدمت مردم و در خدمت ارزش‌های اسلامی باشه، نه اینکه ارزش‌ها و مردم در خدمت دولت مردان باشن که دولت مرد هر وقت دلش میخواد ارزش‌ها رو خم کنه، هر وقت میخواد بشکنه، هر وقت میخواد سوار از مردم سواری بگیره ببینه چی خوششون میاد بگه، هر وقت کار دیگه لازمشون نداره یادش بره. اینجوری نیست، اینا تعهد شرعی است در برابر حقوق شرعی مردم. نگاه اسلامی شیعی به مسئله حکومت، حالا اتفاقا چون ایام انتخابات هم هست، اینایی که میدونن اولا که مثل که هر کی از تو خیابون داره رد میشه میره و تو ثبت نام میکنه، اینجوری که میدونن، نه حتی همه اینجوری که من دارم میبینم مثل که هر کی از اون طرف رد میشه میره ثبت نام میکنه. منم الان وقت نداشتم اگه نشد چون جلسه دیر میشد. حالا بعضیا امیدواریم نه همه که میان نامزد میشن برای واقعا خدمت خالصانه لله و به خلق باشه، که ما هم چیزی رو در همه نمیبینیم. درسته که در فرهنگ اسلامی رقابت هست، رکود نیست، نشاط هست، اما رقابت پیشفرزای اسلامی، در رقابت اسلامی یه پیشفرزایی داری و تفاوت میکنه با رقابت سکولار. در رقابت اسلامی فردی که خودشو میندازه جلو برای یک مسئولیتی نامزد بشه، این در واقع باید بدونه که داره فداکاری میکنه. میدونی مثل چیه؟ مثل که مثلا یک کسانی گرفتار، مریض، بیمار افتادن، بقیه دارن میرن، این برگرده بگه که من با اینکه خودم هزار جور مشکل دارم ولی من میخوام به شما کمک کنم، مثلا این بار و مریضا و اینا رو بچه‌ها رو بلند کنم بیارم، باز برم به او خدمت کنم، باز برم به او. رقابت اسلامی اینه. اینایی که خودشونو عرضه میکنن برای رقابت و انتخابات باید یه چیز رو بدونن تو همه مسائل. اینا که میگم روایت، حالا چون بحث اندیشه سیاسیه اینه باید ما باش توجه بکنیم. در روایت ما داریم در قیامت کسی، یک گروه از کسانی که به شدت معطل میشن و گرفتار خواهند بود سر پل خربگیری طولانی، مسئولین یک کشور، اینایی که تو حکومت اختیارات دارن، تو در سطح این 7 میلیارد بشر، هر کس خودشو در مزان تصمیم گیری برای بقیه ملت قرار میده که با یک حرف، با یک سکوت، با یک امضا، یه مرتبه ممکنه حقوق هزاران خانواده، میلیون‌ها نفر یا پامال بشه یا بهش برسه، با یک موضع‌گیری تو ممکنه آبروی یک افراد محترمی بریزه یا یک آدمای فاسدی آبرودار بشن و بیان بالا. اصلا آدم اگه واقعا به خدا و آخرت معتقد باشه باید بترسه شدیدن، باید تنش بلرزه، باید تنش بلرزه. در روایت داریم اونایی که در حاکمیتن در قیامت در تابوتی از آتشند و در این تابوت که قفل شده عذاب خواهند شد، تا وقتی یکی یکی کارهایی که کردند بگن چرا کردند و کارهایی که نکردند توضیح بدن چرا نکردند. اونا روایات ماست. حضرت امیر تون عجب علاقه میفهمه اینا که اهل بیوتات صالحه، اینا که درست تربیت شدن، اینا نمیدونن خودشونو بندازن جلو مگر برای وظیفه مجبورشن، واقعا با عذاب وجدان، با نگرانی دست دلشون میلرزه و بیان جلو بگن آقا ما هم هستیم. ولی از چه نوع؟ از نوعی که تو منطقه شب عملیات وقتی پشت میدونی مینگیر میکنه یا منطقه شیمیایی میگن آقا اونجا فلانجا قتلگاه، بچه‌ها میل ندارن خیلی برن، یه بگه که آقا همون جایی که از همه خطرش و سختیش بیشتره کسی نمیره، من میخوام برم اونجا، من حاضرم برم. اگه کسی واقعا با این نیت بیاد، با این هوا بیاد، خب ما تو منطقه میدیدیم بچه های که اینجوری بودن. شهید سیدی داشتیم لاغر، یکی میزده بهش میفتاد، 18-19 سالش بود، مفقود شد. ایشون تو عملیات کربلای چهار مردم قواس بود، رفت جلو تیر خورد، آمد عقب، خط نشکست، میلنگید. بعد خودش میگفت من 24 ساعت اصلا واقعا چیزی نخوردم، لاغر، بدنش میلرزید وقتی حرف میزد. تو همون حالت آمد پیش مسئول محور خصوصی، نه جلوی کسی، گفت آقای فلانی جایی هست تو خط که بچه ها نخوان برن، سخت باشه، بچه ها خسته باشن، تو محور جایی هست که هیچ کس نمیخواد بره، هیچ کس دوست نداره اونجا باشه، حاضر نیست، یه جایی که کسی نیست؟ این سوالو کردش. بعد گفت بره مثلا فلان جا برو، اونجا بچه ها زیر فشارن و خیلی کمن بچه هایی که میخوان بمونن، با همون حالت لنگیدن رفته. خب یه آدم مفقود الاثر شد، جنازش هم نیومد. اگر کسی این بچه ها رو ببینه و بدون لیاقت خودش رو بندازه بیاد نامزدی ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری، برای مجلس، برای شورا، برای وروبر، یا دست و پا بزنه یه جای قاضی بشه، رئیس دادگستری بشه، فرماندار بشه، شهردار بشه، این هم خائن هم احمقه، خائن به ملت و شهداست. برای که تو صلاحیت داری در خودت این کارا رو می‌بینی واقعا و میری جلو، و احمق هم هست برای که نمی‌فهمه که تو بعد از یه مدت آبروت میره تا کی میشه کلا مردم رو برداشت. واقعا اگر کسی دین داشته باشه باید بترسه از اینکه خودشو بندازه جلو برای که یک جای رئیس بشه. خب پیامبر از اهل بیت مکرر روایت داریم که اگر کسی ببینه کسی از او صالح تر است، متخصص تره، با تقوا تره، عالم تره، او شایسته تره برای مسئولیت، ولی بیاد جلو و خودشو معرفی کنه، یا حتی در روایت دیدم که جلو هم نیاد، بهش تعارف کنن و این قبول کنه. فرمودن فقط خان الله، به الله خیانت کرده، و رسوله، به رسول خدا، به پیغمبر خیانت کرده، و المؤمنین، به کل امت و جامعه دینی خیانت کرده. اگر یک کسی خودش انداخت جلو بره رئیس یک اداره، یک بیمارستانی، یک کتابخونه، دانشگاهی، حوزه‌ای، یک کسی رفت گفت آقا مسئولیت تربیت طلبه ها با من، در حالی که همچی صلاحیتی نداره به لحاظ علمی، به لحاظ عملی. یک کسی گفت ترافیک شهر مسئولیتش با من، بیمارستان با من، تا برو بالا، میری مجلس قانون می‌نویسی با حقوق ملت. فکر نمی‌کنی این قانونی که می‌نویسی با حقوق چه، آیا کجا احقاق حق می‌کنه، کجا ابطال حق می‌کنه، کیا به حقش می‌رسونه، کیا از حقش دور می‌کنه؟ برات مهم نیست نه؟ هر امضایی که کردی و می‌کنی، هر موضعی که بگیری تو سیاست خارجی، تو مسائل داخلی، تو مباحث اخلاقی اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصاد جامعه، یک تصمیم بگیری حساب نشده، رو تنبلی، بدون مشورت، یه مرتبه هزاران خانواده نابود بشن، یه مرتبه هزاران کشاورز، کارگر ورشکست بشه، مگه اینجوریه؟ حالا تو دنیا همجور همه چی میگن و میرن، تو آخرت کسی نمیتونه رد شه. در روایت داریم تک تک کسانی که حقوقشون به دست شما پامال شدن، یا کاری باید میکردی و نکردی، کاری نباید میکردی و کردی، چیزی باید میگفتی اونجا و نگفتی، سکوت کردی، چیزی نباید میگفتی و گفتی. اینقدر روایات ترسناکه، بعضیاش به خدا شاهده اگه کسی این روایات رو ببینه، این آیات قرآن رو ببینه و بازم بره، فقط یا احمق و دیوانه است یا یک مجاهد فداکار استشهادیه، یعنی داره واقعا شهادت طلبانه عمل میکنه. یعنی داریم میری میگی من میرم یک جایی که کل حقوق 75 میلیون ملت من مسئولش بشم، یا خیلی فداکاری یا خیلی احمقی، یکی از این دوتا، سوم نداره، یا احمقی یا فداکاری، خیلی فداکاری. اینا همه باید جواب بدی. حالا تو دنیا هم که چه کار میکنه، یک چیزی هم میگه و درستش میکنه میده، تو هر انتخاباتی چیز میگن میره، و تو آخرت هست، خدا هست، اینا که حساب کتاب داره. این روایت داریم فرمود که راکب و ظلم یدرک هل ببار، هر کس به هر شیوهی حق و ناحق کنه توی مدیریت های حکومتی، اول کسی رو که نابود و هلاک کرده خودشه، و روزی خواهد فهمید که دیر میشه، باید فرار کنی. یک کسایی میامدن خدمت پیامبر، منشستن دور پیامبر هر روز، حالا یک کسایی برای خدا میامدن، یک کسایی به عشق دیدن پیغمبر و جمال پیغمبر میامدن، یه دی میامدن آقا وظیفه ای کاری هرچی دست ما در خدمتیم، جهادی، انفاقی، خدمتی، هر کار است بفرمید. یه دی میامدن هی جلوی پیامبر آسان ما در خدمتیم، آقا یه نگاهی این طرف هم بفرمید، اینها میامدن میگفتن آقا مسئولیت چی داریم به ما بدین، از این مدیریت ها و شغلای حکومتی چی داریم؟ پیامبر فهمیدن چی گفتن؟ صریح این روایت بارها چند بار گفت، فرمودن به کسایی که دنبالش میان من چیزی نمیدم، چون این مثلا نگاه غلطی داره به مسئله حکومت، این خیال میکنه یک سهمیه. فرمود اینایی که پرپر میزنن که یک جوری جای رئیس بشن، وعده های دروغ میده، راست و دروغ قاطی میکنه، به حقوق کسی کاری نداره، رنگ عوض میکنه، یه دوره لیبرال بازی و روشنفکر بازی و سکولار بازی، یه دوره خرمقدس بازی و مذهبی نمایی و امول بازی، اینا همه کار میکنه. خب اینا خائنن دیگه، اینا خائن، پیامبر فرمود خائن به خدا و رسول و کل امتن. پیامبر میفرمود که هر کی رو پیغمبر میدید خیلی پیله میکنه، میگفت به تو نمیدم، ما این تعبیر پیامبر فرمودن ما عادتمون اینه که کسایی که پرپر میزنن برای ریاست ها بهشون چیزی نمیدیم. حضرت امیتون عجب الغیب فرمود بگرد اونایی که موقع خطر و فداکاری میان جلو، موقع تقسیم سهام قدرت و ثروت پیداشون نیست، باید بگردی دنبالشون، نیستن، غیبشون میزنه. این تعبیر از حضرت امیتون عجب الغیب ببینید، میگه اون برادرانم که موقع جهاد و فداکاری که همه غیبشون میزنه، اینا صف اوله، اون زنان و مردانی که تو صحنه فداکاری میان جلو، جانش، مالش، آبروش، آسایشش، همه چیشو میده. بعد که نوبت تقسیم غنایمه و نوبت سهم زندگی است، یه مرتبه غیبشون میزنه، میبینه نیستن، میرن ته صف. حضرت امیر گفت کجا هستند برادرانم؟ من عاشق اونایم. و ما اینجا آدم ها رو دیدیم، ما دیدیم کسایی که تو خطرات انقلاب قبل از 57 و تو زمان 8 سال جنگ و تو زمانی که ترور میکردن، اون سالایی که 10-15 هزار نفر و این منافقین و گروه های دیگه ترور میکردن، اینا سینه شون رو چاک داده بودن، جلوی خطر میستدن. بعدم اگر میامد یک جایی فرمانداری، وکیلی، وزیری، نخست وزیری مثل رجایی اینا میشد، اینم از همون باب میامد. نه اینکه این حالا این مثلا یک امکانات و نعمتیه، این دوباره خودش تو همون خط مقدم جبهه میدید، میگه خب اونجا مجبور بودم بجنگم، حالا باید برم پشت میز آزمایشگاه تو دانشگاه کار کنم، حالا باید برم تو حوزه درس طلبگیمو بخونم، حالا برم تو فلان تو کارخونه تو مزرعه با همون نیت کار کنم، زندگی خانواده‌مو تامین کنم از راه مشروع. همون با همون نیت هم میامد میگه آقا اگر کاری مسئولیتی چیزی هست، یه جایی کاری چیزی رو زمین مونده، من در خدمت من هستم، نه اینکه لذت ببره دوست داشته باشه، با کراهت میگفت. تازه در همین موارد هم ما داریم کسانی که آدمای بسیار پاک و شریفی بودن و واقعا برای خدا میامدن، اما قدرت تخصصی کافی برای اون مدیریت نداشتن، همون هم پیغمبر گاهی پس میزد ولی با احترام. مثالی که زدن راجع به جناب ابوذر که من یک روایت دیدم، جناب ابوذر از بالاترین صحابه پیامبره، پیامبر در مورد ایشون فرمودن که هرچی ابوذر برای خودم میخوام برای تو میخوام، هرچی برای خودم نمیخوام برای تو نمیخوام. اینجور ابوذر رو دوست داشت پیغمبر. ابوذر از اون مجاهده فداکاری بود که زاهد فداکار، بعد آمد پیش پیامبر وقتی که حکومت تشکیل شد تو مدینه، بهشون عرض کرد که یا رسول الله اگر تو مسائل حکومت اسلامی و خدمت به خلق جایی هست که من مدیریتی کاری هست که من بتونم انجام بدم، من در خدمتتونم. این فرق میکنه با اون. پیامبر به همه آدم فرمودن که ابوذر دوستت دارم مثل خودم، اما یک پیشنهاد، یک توصیه بهت دارم، شما هیچ جا مدیریت قبول نکن، چون قدرت مدیریت نداری. انسان بسیار شریف و صالحی و بهشتش تضمین شده، پیامبر فرمود ابوذر میخواد بهشت نگاه کنید، به ابوذر نگاه کنید. ولی فرمودن کار مدیریت یک پیچیدگی‌ها و یک قدرت و یک مهارتی میخواد، تو اونو نداری. و بعد بهش فرمودن بهت توصیه میکنم تا آخر عمرت اگر جایی رو بهت تو پیشنهاد کردن که آقا شما بیا مدیر اینجا بشو، تا آخر عمرت قبول نکن. ولی لذا ابوذر هیچ مسئولیتی رو قبول نکرد هیچ وقت، تا آخر عمرش درگیر میشد، انتقاد میکرد، تا زمان خلیفه سوم هم تبعید شد به ربزه و در تبعید در تنهایی از دنیا رفت و شهید شد. اما یک کسی از حکومت قبول میکنه مثل سلمان و ابوذر، مثل این اصحاب پیامبر میاد جلو میگه آقا هر جای فداکاری من میکنم. یا سلمان، خب سلمان در زمان جناب ابوبکر خلیفه اول، جناب عمر خلیفه دوم، مسئولیت حکومتی قبول کرد، حاکم مدائن که بخش ایرانی نشینی بود که تو عراق بود، که اون موقع اینا جزء ایران بود دیگه، تیسفون و اینا. جناب سلمان میاد خدمت حضرت امیر میگه که خب ما بالاخره سر قضیه خلافت و حاکمیت بعد از پیغمبر منتقدیم دیگه، ما که خلافت حق شما میدونیم اینا، ولی الان به من پیشنهاد کردن خلفا که فلان جا مسئولیت قبول کنم، من با دست شما اجازه بگیرم من این کارو بکنم یا نکنم؟ حضرت امیر فرمودن بله، شما مسئولیت قبول کن، هم پاکی هم مدیری، و برو اونجا خدمت به خلق کن، اسلام را نشر بده. خب ایشون شد در زمان خلفا حاکم شد اونجا، ولی چه جور حاکمی؟ وقتی داشت میرفت مدائن، مردم آمده بودن استقبال، مردم ایران آمده بودن استقبال حاکمی که داره از مرکز اسلام میاد. من بدونم خلاصه هجله بسته و انواع اقسام قرار کرده بودن و لباسای تشریفاتی گران پوشیده بودن و طلا و جواهر طبق طبق آورده بودن از این کارا. بعد هی منتظر بودن که کی میاد، بعد دیدن یک پیرمرد یک با اولاغش داره رد میشه، اینا گفتن که رد شد. و آخر گفت ببین از اون پیرمرد پشت ندیده تو راه جناب سلمان رو، حاکم مدائن رو؟ بعد رفتن بهش گفتن که آقا شما جناب سلمان ندیدی تو را داشتی میامدی اینا، کاروانی چیزی ندیدی اینا، حاکم اینجا و فلانه؟ گفت حاکم اینجا اینا که نمیشستن، ولی سلمان من خودمم. با یک الاغ و یک بخچه آمد حکومت تحویل بگیره. بعدم زاهد و پاک بود، سلمان نشسته بود، نبض شد. یه وقتی سیل آمد در مدائن، گفتن آقا داره خونه ها رو سیل میبره و اینا. سلمان یک پوستین زیرش بود، یک کاسه هم داشت. پوستین برداشت دستش، کاسه‌ش هم گرفت، گفت کل خونه و کاخ ماست. اینم کاخ ما، سیل به کاخ ما آسیب نمی‌رسونه. برم الان ببینم به مردم چه گذشت، به فکر مردم باشه. پوستین از زیرش دستش گرفت، کاسه‌ش هم برداشت. خب این میشه. حالا البته نمیگم الان کاسه و پوستین و اینا چیز کنن. مثلا من این وقت گفتم پیامبر فرمودن عاداتی دارم تا آخر عمر ترک نمی‌کنم. فرمودن دوشیدن بز رو تا آخر ترک نمی‌کنم و سوار شدن بر الاغ برهنه، یعنی مال طبقات پایین، برده‌ها، و روی خاک کنار بردگان نشستن و با اونا غذا خوردن و ابتدا سلام کردن به کودکان رو. این خصلت‌ها رو هرگز ترک نخواهم کرد. اول من حتی به بچه‌ها اول من سلام می‌کنم، رو الاغ برهنه که پایین‌ترین طبقاتن می‌شینن، با برده‌ها رو خاک می‌شینم غذا می‌خورم و بز رو هم با دست خودم میدوشم، کسی نمیذارم برای من کار کنه. بعد یکی از این آقایون که مخالف این چیزا بود اینا، گفت بله اینا همون خشک مغزی که میگن همینه که شما اون مال اون زمان بوده، حالا باز داری به ما میگی اینا. گفتم آقا شما مثل که اصلا نمیفهمی چیه معنی روایت اینه که الان جناب علی بری یه بز بخری تو خونت، صبح به صبح بز بدوشی، بعد سوار ماشینت بشی بری مقر حکومتت. این معیار پیامبر وقتی میگن در همون زمان هم طبقات اشراف سوار الاغ برهنه نمیشدن، بزو خودشون نمیدوشیدن، به بچه ها سلام نمیکردن، رو خاک کنار برده ها نمیچستن. این داره معیار میگه، این معیار هم همینطوره. وقتی پذیرش مسئولیت یک جامعه اینچنین آخرت را سخت میکند، چرا پس دنبالش باشن و چرا در دعا داریم که وجعلنا للمؤمنین اماما؟ برای که اون طرف قضیه هم هست. من داشتم به اینایی که گرگر میرن ثبت نام میکنن، حالا داشتم با اینا و امثال بعضیا، نه همشون، بعضیا در 20 سال طرف دروغ میگه، آدم میخره، نه پول میده، ناحق میکنه برای که مسئولیت پیدا کنه. میلیاردها خرج میکنه از این ور اون، با سرمایه‌دارا وصل میشه، چیکار میکنه؟ یا از قدرت‌های حکومتی و دولت وصل میشن، یه جوری نقد بزنن به یک جایی، یا از بودجه دولتی یا از بودجه سرمایه‌داری دیگه بگیری که بعد خرج کنی. خب بعد این پول از کجا میخوای دهی؟ تو داری اقتصادی به قضیه نگاه میکنی، حتما میگی مثلا 10 میلیارد خرج میکنم، بعد ان شاء الله 20 میلیارد در میارم. چجوری در میاری؟ مگر حاکم اسلامی برخورد انتفاعی با حکومت میتونه بکنه؟ حکومت اسلامی غیر انتفاعیه، البته به معنی واقعیش، چون اینجا هر چی که انتفاعی میگن غیر انتفاعی. حکومت اسلامی واقعا غیر انتفاعیه. اگر کسی به قصد سود شخصی یا باندی یا قبیله‌ای یا حزبی بگه ما هم رقابت میکنیم سر قدرت، بریم تو حکومت، احزاب به وجود میاریم، یک جنگ قدرت، ولی از نوع قانونی، خجالت هم نمیشیم، صریح میگیم ما دنبال قدرت، متاع قدرت رو بد میخوایم، هم خودمون بخوریم، هم بر اساس مبانی خودمون کشور رو ببریم به اون سمتی که خودمون میخوایم. خب اینا هر دوش اشکال داره. اصلا حزب اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش همینه. حزب اسلامی هدفش قدرته، معبودش حزبه. حزب اسلامی هدفش عدالت و حقیقت، و حزب معبودش نیست، معبدشه. یعنی حزب و خودشون هدف نیستن، وسیله. هدف خدمت به خلق در راه خدا. هر غیر از این، هر نوع تلاش برای کسب مسئولیت در جامعه اسلامی، شما بدونید شرک به خلاف اسلامه. میخواد در حد شورای شهر روستا باشه، میخواد وزیر باشه، وکیل باشه، قاضی باشه، فرماندار باشه، رئیس هر چیزی، رئیس هر جایی، اصلا برای رئیس یک دانشکده، برای رئیس یک بخش بیمارستانی، برای رئیس شدن یک جای. آقا ریاست در فرهنگ اسلامی شیعی، در فرهنگ قرآن ریاست یعنی سراسر مسئولیت و خطر. اما او بعد دوم میگید پس چرا اینو میگن؟ پس با حساب دیگه همه ول کنن برن، اونایی که صالحن از ترس ول کنه، ها اونایی که فاسدن میدون خالی میبینن میان همه جا رو میگیرن دیگه، برای که اونا که حرفا رو قبول ندارن، باور ندارن. جواب اینه. از اون طرف هم روایاتی داریم که اگر کسانی نه به خاطر شهرت و قدرت و ثروت، بلکه برای خدا با داشتن صلاحیت و برای خدمت به خلق فداکاری کنن، خودشونو عرضه کنن برای مسئولیت‌های حکومتی، حتی جهاد کنن برای گرفتن حکومت از دست افراد ناصالح و برای حفظ حکومت در اختیار صالحان، اینها در حد اولیاء خدا بالا میزن. از اون داریم که اگر یک روز تو حکومتی، رئیس دولتی یا مجلسی یا قضایی هستی، ظلمی بشه و تو بدونی و بتونی جلوشو بگیری، یا بدونی بتونی، چون گاهی نمیدونی ولی میتونی بدونی، یه کاری میکنی که ندونی. فرق قاصر و مقصر همینه. جهل با قصور پذیرفته است، جهل با تقصیر خب تو خونت بشین بعدم مطلع نمیشی بعدم بگی من نمیدونستم. خب جناب علی اگه می‌خواستی تلاش نکنی برای دانستن حق نداشتی به مسئول بشی. اگر کسی فکر کرد که ما بنده رئیس جمهور شدم یا میشم رئیس یا مجلس میشم، وکیل میشم، رئیس قاضی میشم، دستگاه قضایی و این وسط یه برنامه‌ای برای خودم یا باندم یا رفیقام یا دوروریام دارم، درست خدمتم میکنم اما اینم جداگانه محفوظه، سهم ما هم باید برسه. خب این خیانت دیگه، سهمی نداری تو. ملاکش هم اینه، میگن اگر دیدی رفتن به یک مسئولیتی نه قدرت میاره، یعنی نه شهرت و ریاست و اینا میاره، نه پول برات میاره، نه لذت اضافی بیش از بقیه مردم و شهروندان برات میاره، اون وقت میبینی سر و او رقابت تقریبا نزدیک به صفر میشه، رقابت نمیشه. ما تو جنگ دعوا نداشتیم که کی رئیس گردان بشه، هر کی فداکارتر بود، چون اونجا حلوا پخش نمی‌کردن، فقط خدمت بود، تنها چیزی که بهت می‌رسید تیر و ترکش بود، چیز دیگه نبود. لذا شما جنگ قدرت تو جبهه نداشتی، هر کی صالح بود و عاشق بود و چه قبلش شدن خودش نشون میداد تو عمل، که همه اینا قدم به قدم مراتب صلاحیت رو طی می‌کرد، صد بار باید شهید می‌شد تا میامد می‌شد فرمانده. ولی وقتی خطر نیست، آب و نون هست، خب اینا پیش میاد. هر کی میبینیم میگه من تو حکومت سهمی دارم، خدمت کردم میکنم، ولی سهم من باید محفوظ بشه. اینا یعنی که من مالکم، من خادم نیستم، من میخوام مالک باشم. این یعنی شاه. همه ما یک شاه کوچولو در درون خودمون داریم، همه دارن. مولوی میگه هر کسی در درونش یک فرعون داره، یک موسی، یکی به فرعونش مجال میده حاکم میشه برش، یکی به موسی خودش میدان روش میده. همه ما یک کودک درون داریم، یک دیکتاتور درونم داریم، هممون داریم، همتون دارید. اون دیکتاتور درون رو با تقوا میشه مهارش کرد، دهنه باید بزنی بهش نگرش داری و الا پاکترین آدم باش، فداکارترین آدم باش، هزار بار برو به مرز شهادت رو برگرد، خراب میشه. چنان که شدن در طول تاریخ زمان پیامبر داشتیم ما کسایی که باید صد بار شهید میشدن تو جبهه، ولی بعد سر دنیا درگیر شد. تو انقلاب خودمون ما دیدیم، بعد از این باز میبینیم. هر کی رو میبینید گردن کلفتی میخواد بکنه به هر شکلی، دیکتاتور بازیه، میگه ما قانون قبول ندارم، همینه که هست، ما اینیم، سهم من کجاست، سهم ما کجاست، اینا دیگه از مسیر حق، این تو مسیر خدا نیستش، این برنامه شخصی داره، نگاه خصوصی داره به حکومت. از تعمید دیدین دوستان یه جا حکومت برای حکومت رو، دولت برای دولت رو میگه که مثل آب بینی بزیست، از آب بینی که از بینی بزی میاد بی‌ارزش‌تره. یه جا میگه از پر کاهی در دهان ملخی بی‌ارزش‌تره. ما اگه ببینی یکی داره دنبال یه ملخ میدوه تو بیابون، میگن چیکار داری؟ میگه میخوام پر کاه ازش بگیرم. همه میگن ببرنش مستقیم دیوان خونه ای رو دیگه. حضرت امیر میگه چقدر مسخره است دنبال ملخ بدوی به خاطر یک پرکاهی از دهان ملخ بگیری. برای من رئیس شدن و دولت مرد شدن و حاکم شدن بر شما همینقدر مسخره و بی‌ارزشه. یکی هم اون کفشی که داشت حضرت امیر، که ابن عباس میگه آقا این کفش دست از سرت برداشت، تو چرا دست از سرش بر نمیداری؟ هی پینه رو پینه خلیفه مسلمین. حضرت امیر لبخند زد به ابن عباس، فرمود این چقدر ارزش داره؟ گفت هیچی، اصلا زده زیر ارزش دیگه. حضرت امیر فرمود به خدا سوگند حکومت برای شما برای من عجیبی ارزش داره، در حالی که آمده به جنگه برای حفظ حکومت، جنگ جمل بود، برای حکومت نمی جنگه، برای عدالت می جنگه، که بدون حکومت نمیشه و عدالت رو اجرا کرد. وقت اگر کسی برای این آمد سراغ مسئولیت، این هر شبی که بخوابه شهید فی سبیل الله، خوابش عبادته. یعنی اگر کسی رفت مسئولیت قبول کرد تو حکومت اسلامی در خدمت به خلق با ضوابط اسلامی، این هر روز شهیده و هر روز مجاهده، پاداشش عجیبه. ببینید مسئولین گناهاشون بدجوره، عذاب میشن، پاداشاشون هم عجیبه، از اون ور سقف نداره. که فرمود اگر یک کسی، یک مسئولی یه روز به یک خانواده خدمت کنه، یک خانواده رو شاد کنه، مشکل یک مردم یک روستا رو حل کنه، مشکل آبشون، مشکل بهداشتشون، مشکل معنویت و اخلاقشون رو، مشکل اعتیاد رو و چی این حل کنه، ولی نه برای پوز دادن، نه برای پوز دادن و امتیاز گرفتن، فقط برای خدا و برای خدمت به خلق، فقط اینو میگن. هر ساعت و هر لحظهش عبادت و جهاده، و هر ساعتش مثل ای که یک سال روزه بگیره، نمیدونم در حرم پیغمبر اعتکاف کنه اینجوریه. هر خدمته یک حکم به عدل بکنه حق و به حقدار برسونه. اینا که میرن توی شوراها و ریاست جمهوری انتخابات میرن ثبت نام میکنن، این دعای از تعمیر رو ببینن، بعد ببینن خودشون راست میگن یا دروغ، بعد تازه و اگه دیدن راست میگن بعد ببینن اصلا به درد میخورن یا نمیخورن. چون ممکنه آدم راستگویی باشی ولی پیغمبر بگه که شما مدیریت نکن. اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، انی لم ارد الامره، من هرگز اراده ریاست و قدرت ندارم، من عقده دستور دادن ندارم و نداشتم، ولا علو و الملک و الرئاسه، من هرگز جاه طلب نبودم و نیستم. این که تصور از تخیل ای که من رئیسم، من پادشاهم، من حاکمم لذت ببرم، خدای تو میدونی من از اینا لذت نمیبرم. و انما اردت القیام به حدودک، خدایا فقط وارد عرصه سیاست و حکومت شدم برای که قوانین تو اجرا بشه، برای که اونجایی که نباید از حد گذشت کسی عبور نکنه جلوی ظلم و فساد رو بگیرم، برای که کمک کنم حقدار به حقش برسه. و این امانتیش که ما باید در موردش عمل بکنیم. این منافست فی سلطان، این تعبیری که فرمودن که ما منافسه در سلطان نداریم، منافسه در سلطان یعنی بودو عقب نمونی، آی بودو که بردن، بودو که خوردن. منافسه فی سلطان یعنی منافسه، یعنی رقابت، نفس نفس که میزنن مسابقه میدن با هم دیگه، اینو میگن منافسه. سلطان یعنی سلطه قدرت. حضرت امیر میگه خدایا من از بچگی تو صحنه نبرد و مبارزه و سیاسی ام، اما تو میدانی که من هرگز دنبال منافسه فی سلطان نبودم، جنگ تو هیچ جنگ قدرتی من شرکت نکردم. آقا با این انتخابات های رأی که مردم میدن میلیاردها پول جابجا ممکنه بشه دیگه. یعنی کسی که شد رئیس جمهور، کسی که میره شورای شهر بعد شهردار و فرماندار تعیین میکنه، کسی که میره مجلس قانون مینویسه، اگه اینا بیدین باشن، اگه اینا بیدین باشن، با یا به لحاظ نظری بیدین باشن یعنی سکولار و غرب زده باشن، یا به لحاظ عملی بیدین باشن یعنی ظاهرا مذهبی ولی باطن نیست، با یک امضا با 5 تا از دو نصب میتونه میلیاردها پول بیت المال، پول مردم و فقرا رو اینور اونور کنه. بنابراین خیلی مهمه که کی میاد و به کی رأی میدیم. یا اصلا آدم خوبی باشه ولی شعور نداشته باشه، دوستی خاله خرسه بکنه با ملت، صدمه بزنه به جای سود. روایت دیگه هم هست که من اینجا دیگه وقت تمام شد. بله، منبع اینا همه که گفتم نهج البلاغه است، اونو که عرض کردم جلد دوی من خطبه سه نهج البلاغه است، اونی که دیگه اش خطبه دو بود. یکی مسئله شایسته سالاری است که هر کس در خودش صلاحیت، اصلحیت نه صلاحیت، اصلحیت نمیبینه، خودشو عرضه کنه بگه مردم بیاد به من، به سراغ من بیاید. تو روایت ما داریم که این جهنمیه. روایت داریم اگر کسی خوشش بیاد که پشت سرش صدای کفش مردم بیاد. این روایت ها، کسایی که خوششون میاد که وقتی دارن میرن پشت سرشون صدای کفش مردم میاد، او یا عالم آدم داره میاد با من. پیامبر فرمود، اهل بیت فرمود اینا جهنمیه، جاه طلبی بده. اما یک کسی، حالا کسی بگه اگه اینقدر حکومت بده چرا اهل بیت کل خود پیغمبر چرا اینقدر تلاش کرد برای تشکیل حکومت؟ گفتیم حکومت برای عدالت یا حکومت برای منبل بفهم. نه، نباید بدونن اصلح. ببینید فرق میکنه با یک تکبر داریم، یک کسی بگه من از همه بهترم، این بده. قرآن عکسش میگه، میگه متواضع باش، به خصوص تو جامعه هی اظهار برتری نکن. اما یک چیزی داریم به نام اصلحیت. مثلا ببینید جناب علی مثلا مهندسی داره میخونه با یه نفر دیگه، شما خودت تشخیص میدی که تو از این مهندس داری، به این معنی اصلح برای خدمت، برای کار. یک کسی راننده میگه من خودش از دیگری راننده تر میبینه، همون که اسلامی که میگه باید فرار کنی از پذیرش مسئولیت، همون میگه باید هجوم بیاری برای پذیرش خدمت، یعنی واجب شرعیه. اگر میدونی تو رانندگیت بهتره، مردم بخوام بشینن تو ماشین، جاده خطرناکه، شما واجب شرعیه بیای بگی که دوستان من اصلحم، من از ایشون رانندگیم بهتره، ماشینو به من بسپرید. اما دیگه شروع کنی دروغ بگی و چاخان بگی و تهدید بکنی و آبروی رو علیکی بریزی و باندبازی و رفیق بازی اینا بکنی به حسابی که بخوای بشینی پشت ماشین، این دیگه معلومه تو توی نخ دیگه‌ای، تو تو نخ خدمت به اینا نیستی، تو میخوای رئیس این ماشین بشی. شایستگی مهمه، عرض موبایل روایت خط کنم. حضرت امیر فرمودن فعلم، بدان ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدا و هدی و هدا. بهترین خلق کسی است که مسئولیت تو جامعه، مسئولیت حکومتی و امامت رو به عهده میگیره برای خدا، متا هدایت شده باشه، خودش را چهارت واقعا بشناسه و دیگران رو هم بخواد به مسیر درست بیاره. این بالاترین شخص پیش خدا امام عادله، بدترین شخص پیش خدا امام جائره. بدترین و بهترین هم مثلا سیاست و حکومت اینجوریه. اگه اقتصاد نمیدونی، قانون نمیفهمی، التزام به قانون نداری، گردن کلفتی، اهل مشورت نیستی، اگر از اون طرف حساب کتاب مالی برات مهم نیست، برات مهم نیست، خیلی برات راحت از کنار مردم رد چی، تو روستاها، تو شهرستانها، یه گدی گرسنه و بیچاره باشن، تو هم بگی من ساعت اداریم، کار اداریم تمام شد، اینم ساعت کارتم هم زدم، حالا دیگه میرم باید برم ویلامون و اینا، تو دیگه تو آدم نیستی، تو آدم حکومت اسلامی نیستی. اگه اهل سوء استفاده از بیت المالی، اگه اهل وعده دروغی، اگر کار رو بلد نیستی، با گردن کلفتی میگی بلدم، اگر از اون طرف کسی آقا بیاد نامزد رئیس جمهوری بشه، قائل نباشه که ما امت اسلامی باید در برابر کفر و استکبار عزیز و مستقل باشه، یعنی بناش بری باشه که ماسمالی کنه و سازش کنه، این خائنه، داره عزت امت رو میفروشه. اگه بگه من میام و نگهبان عزت این ملتم، عزت این ملتم، تو مگه حق داری با عزت ملت بازی بکنی؟ بگه خب من دیگه رئیس شدم، حالا میخوام یه کاری کنم، مگه رئیس خانواده میتونه کار کنه خانواده‌اش تحقیر شن؟ حق نداری تو. اگر کسی بیاد رئیس جمهوری بشه با این نیت که من میخوام ساخت و پاخ کنیم مثلا با آمریکا، با صهیونیسم، با اینا، از حقوق ملت بیام عقب، این آدم خائنه. هر کیم بهش رأی بده به خیانت کمک کرده. اگر کسی اهل ساده زیستی و مردمی بودن نیست، خیلی راحت زندگی‌های اشرافی حساب کتاب سرش نمیشه، دنبال امتیازات شخصی اضافیه، خود آدم خوشگذرون عیاشیه، به تعبیر حضرت امیر بین مستراح و آشپزخانه مدام در رفت آمده، ای اگر کسی با این آدم عیاش خوشگذرون که شب راحت میخوابه بیاد خودش عرضه کنه برای مسئولیت حکومتی، خائنه. چون حضرت امیر فرمودن که حاکم اسلامی کسیه که شب از درد مردم خوابش نبره. این تو نهج البلاغه است. فرمود که خود از زمین برای خودش میگه من چجوری امشب آرام بخوابم، با اینکه شب خوابی نداشتن، همین تا صبح مشغول عبادت بود یا خدمت به خلق و در خانه فقرا و اینا بود، میگه من چجوری شب آرام بخوابم اگر احتمال بدم اون طرف سرزمین اسلام و امت اسلام امشب یک خانواده گرسنه است و از گرسنگی خوابش نمیبره. دنبال یک همچین آدمایی باید باشید. اینایی که همچین قشنگ سانتیمنتال زندگیاشونو دارن میکنن و رئیس جمهور هم میخوان بشن، اینا خودشون هم خائنن که میان جلو، کسی هم به اینا رأی بده اشتباه بزرگی کرده. اگه کسی دنبال سازش با کفر و غربه، تسلیم حقوق ملت، اگه کسی آدم راحت طلب عیاشیه، تو مسائل مال حساس نیست، به فکر فقرا نیست، کنار فقرا نیست، مثل فقرا نیست، اگر کسی اهل قانون، تسلیم قانون و حق نیست، دیکتاتوره، اگر کسی باندباز و رفیق بازه، اینا همه خائنن اگر بیان برای ریاست جمهوری. اگرم کسی هم به اینا رأی بده کمک کرده به خیانت. اینا ملاکای اسلامی. ببین حضرت امیر چی میگن؟ میگن بدان که بالاترین انسان نزد خدا کسی که صلاحیت نظری و عملی دارد، نه برای دنیا، برای خدا، برای آخرت میاد مسئولیت قبول میکنه برای خدمت به خلق. این حضرت امیر میگن این بالاترین و مکرمترین ترین انسان نزد خداست. پس میشه کسی حاکم باشه، دولت مرد باشه، بهشتی قطعی هم باشه، در ردیف اولیاء خدا باشه، چون هر روزش که شب میشه به هزاران خانواده خدمت کرده، مشکلاتشون رو حل کرده، چه فرصت، چه توفیقی بالاتر از این. منتها فرمودن خودش خط رو بشناسه و دیگران رو هم تو خط حق بیاره، نه مسائل شخصیش. فاقام سنت معلومه، یه سنت و یک نهاد اجتماعی اسلامی و درستی رو در جامعه احیا کنه و اقامه کنه، ارزش‌های اسلامی رو، قوانین اسلامی رو اجرا کنه. و امات بدعت مجهوله، یک چیزی که غلط بوده ولی رسم شده تو جامعه، بدعتی بوده خلاف حق، او رو باش مبارزه کنه. خب ما الان تو جامعه ما بدعت‌های اخلاقی هست، بدعت‌های اقتصادی، یعنی ظلم، انحراف، فساد، وابستگی، خب اینا بالاخره وجود داره، مبارزه با اینا بزرگترین عبادته. فرمود اگر کسی بیاد که این با این ظلم و فساد و شرک و گناه مبارزه کنه و حقوق رو بالا بیاره و سنت الهی رو اقامه کنه. این افضل عباد الله عند الله، عزیزترین کس و محبوبترین کس نزد خداوند، چون این مسئول حکومت اسلامی که هیچی برای خودش نمیخواد، فقط برای خدا و برای خلق. فرمودن سنت هایم نگید که گیج میشیم نمیفهمیم چیه، نه اینا همه ضوابط روشنه، مگر خودت بخوای کلاه خودتو برداری خودتو فریب بدی و بخوای مردم رو فریب بدی، هی ارزش از درزش جا به جا کنی، یه روز اونو بگو یه روز اینو بگو. و ان البدع لظاهرتون، بدعت هایم روشنن، لها اعلام، شاخص دارن، شاخص شرعی و عقلی داریم که چه چیزی انحرافه در اقتصاد، در فرهنگ، در اخلاق، در سیاست، در حقوق، در رسانه، در آموزش پرورش، و چه چیزی سنته چه چیزی بدعته. حالا اینو گفتن، این جواب سوالتون. بهترین خلق حاکمی است که خادم خلق برای خدا، برای خودش چیزی نمیخواد. از اون طرف بدترین خلق، بدترین خلق، و ان شر الناس عند الله، میخواید بفهمید چه کسی پیش خدا منفورتر و مبغوزتره؟ امام جائر، حاکم ستمگر، حاکمیت ظلم، کسایی که قدرت و ثروت تصمیم گیری برای ملت تو قوه مجریه، مقننه، قضاییه، چه رئیس جمهورش، چه فرماندار شهردار و شورای شهر روستاش، مسئولیت رو به دست میگیرن، حالا یا با رأی ملت یا بدون رأی ملت، با زور، ذل و ذل به، خودش گمراهه، تو مسیر حق نیست، دیگران رو هم گمراه میکنه. میدونیم که حاکمیت اگه گمراه بشه تو مسائل اخلاقی فرهنگی به راحتی جامعه رو گمراه میکنه، جامعه رو میبره به سمت فساد اخلاقی، میبره به سمت فساد سیاسی، فساد اقتصادی. حاکم خیلی مهمه. بعد فرمودن که فأمات سنتا مأخوذه و احیا بدعة متروکه، اینا عکس اونا کار میکنن. کثیف‌ترین آدما کسانی هستند که مسئولیت حکومتی به عهده میگیرن و بعد سنت های الهی رو تعطیل میکنن، عدالت و اخلاق و انسانیت و برادری و اینا رو و قانون خدا رو، و بدعت های ترک شده رو احیا میکنن، انحرافات رو در جامعه احیا میکنن. و انی سمعتو، حضرت امیر میگن من خودم با گوش خودم از رسول خدا شنیدم، انی سمعتو رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر فرمودند یؤتا یوم القیامه بالامام الجائر، روز قیامت کسانی که حاکمیتی رو در جایی پذیرفتن، مسئول یک شهری، روستایی، یک مسئول بهداشت، مسئول اقتصاد، مسئول رسانه، مسئول هر چیزی، تعلیم تربیت، یؤتا یوم القیامه بالامام الجائر، در حضرت امیر فرمودن خودم از رسول الله شنیدم، فرمودن در قیامت امام جائر رو، مسئولانی که حق و ناحق میکنن، بانبازی میکنن، دیکتاتورن، اینا رو خدای متعال میاره به عرصه قیامت. و لیس معه نصیر، هیچ یاوری ندارن، تنهای تنها، تنهای مطلق در صحرای محشر خواهند بود. و لا عاذر، و هیچ کسم عذرشون رو نمیخواد، عذرشون رو نمیپذیره و از طرف اینا عذرخواهی نمیکنه، عذری پذیرفته نیست ازش، تنها و بیاور در صحرای قیامت میمانند. فی نار جهنم، در قلب آتش جهنم خواهند رفت. فیدور فیها کما تدور الرها، بعد مثل آسیا که میچرخه، اینا در آتش جهنم بر اینا میچرخه. ثم یرتبط فی قعرها، و بعد کشیده میشن به قعر جهنم. حالا اگه راست میگه برو ثبت نام کن برای انتخابات. صلوات برسید.